ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ از صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز دوشنبه 4 1398، رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش هایی که همکارانم هم تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر میگیریم. با خبرها شروع میکنیم. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید حاضر است برای حل مشکلات کشور با هر فردی ملاقات کند. آقای روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران گفت:
بنده معتقدم برای منافع ملی کشورمون از هر ابزاری باید استفاده کنیم و اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
این اظهارات رئیس جمهوری ایران در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می شود که رهبران ده‌ها کشور از جمله ایران و آمریکا در آن سخنرانی می کنند. رؤسای جمهوری ایران پیش از این بارها پیشنهاد دیدار با همتاهایان آمریکایی خود را رد کردند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین خبر داد که قرار است امروز دوشنبه در نشستی نتیجه سفر روز گذشته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به فرانسه بحث و بررسی شود. وزیر خارجه ایران روز یک شنبه به شکل غیر منتظره‌ای به محل برگزاری نشست سران گروه 7 در فرانسه رفت و ساعتی با رئیس جمهوری و وزیر خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه از دعوت محمد جواد ظریف به محل نشست سران گروه 7 اطلاع داشته گفت به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است تا درباره ایران به مذاکراتش ادامه دهد.
من دیروز با رئیس جمهوری مکرون صحبت کردم و در جریان اقداماتش هستم و آنها را تایید میکنم. فکر میکنم درست هستند. فکر میکنم برای ملاقات با ظریف زود باشد. به مکرون گفتم نمیخواهم الان ملاقات کنم، اما زمان ملاقات با ایران فرا خواهد رسید. اتفاق خوبی برای ایران خواهد بود. آنها پتانسیل زیادی دارند.
آقای ترامپ امروز گفت قصد داریم درباره برنامه موشک‌های بالستیک و زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران مذاکره کنیم. او همچنین بار دیگر تکرار کرد که به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و به گفته او شرایطی که مردم ایران در آن زندگی می‌کنند قابل قبول نیست. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از فروش محموله نفت ابرنفتکش آدریان دریای 1 خبر داد. آقای ربیعی امروز در یک نشست خبری با اعلام این موضوع از ذکر نام خریدار و مقصد این کشتی خودداری کرد.
ما نفت رو فروختیم و اونی که نفت رو خریده خودش مقصدش رو مشخص خواهد کرد.
مقصد نفتکش آدریان دریای 1 با نام قبلی گریس 1 از زمان رفع توقیف در جبل و طارق تا کنون چند بار تغییر کرده است. آمریکا با کشورهای مختلف نسبت به تسهیل در بارگیری و تخلیه محموله این نفتکش هشدار داده است. تازه ترین ردیابی مسیر این نفتکش نشان می دهد که به سمت کانال سوئز تغییر مسیر داده است. این نفتکش با 2,100,000 بشکه نفت برای تسهیل عبور از کانال سوئز باید حدود 700,000 تا 1,000,000 بشکه از نفتش را به نفتکش دیگری منتقل کند. و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران با انتقاد ضمنی از اعتراضهای کارگری گفت برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می کنند. او درباره این اهداف توضیحی نداد. آقای رئیسی این ادعا را روز دوشنبه در یک جلسه با تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح کرد و در این حال گفت دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کند. سخنان آقای رئیسی در حالی بیان شده که در قوانین جمهوری اسلامی ایران حق اعتراض برای کارگران از جمله حق اعتصاب به رسمیت شناخته نشده است. در همین حال پس از انقلاب 57 و به خصوص در سالهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری بازداشت و زندانی شدند. از جمله در تجمع اخیر روز کارگر تعدادی از فعالان مدنی و کارگری بازداشت شدند و برای برخی از آنها حکم‌های زندانی طولانی مدت صادر شده است.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه مجله نیمروزی. حسن روحانی میگوید اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند به آبادانی کشور منجر شود دریغ نخواهد کرد. سفر غیرمنتظره وزیر خارجه ایران به نشست سران جی 7 و گمان زنی ها درباره امکان مذاکره ایران و آمریکا. حمله هوایی اسرائیل به جبهه خلق برای آزادی فلسطین در لبنان، رهبر حزب الله لبنان اسرائیل را به مقابله به مثل تهدید کرد. در این مجله پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم و اگر همراه ما بمونید گزارش‌های دیگری هم خواهیم داشت. در خبرها هم شنیدید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت اگر بداند ملاقات او با فردی میتواند نتیجه‌ای داشته باشد دریغ نخواهد کرد. همکارم روزبه بولهری که صحبت‌های رئیس جمهوری ایران و مذاکرات محمد جواد ظریف در فرانسه رو دنبال کرده در استودیو همراه ما، روز به حسن روحانی در صحبت‌های خودش به چه نکات دیگری اشاره کرده؟
سلام رضای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه صحبت‌هایی که به اونها اشاره کردی گفته که با مسئولان مربوطه مشورت و بحث داریم و باید کارمون رو انجام بدیم، جایی که احتمال موفقیت حتی 10-20% وجود داره هم باید جلو رفت و نباید فرصت رو از دست بدهیم. اما توضیحی در مورد اون صحبت‌های خودش نداده که اگر قرار با کسی ملاقات کنم که مشکلات مردم حل بشه من دریغ نمی‌کنم. البته اینم بگم که هم رهبر جمهوری اسلامی، هم آیت الله خامنه ای و هم حسن روحانی و سایر مقامات ایرانی بارها در گذشته اصل مذاکره با مقام‌های آمریکایی رو رد کرده بودند. حالا معلوم نیستش که این مذاکره یا ملاقات که آقای روحانی اشاره کرده با چه کسی میتونه باشه. و همینطور هم باز گفته که با توجه به شرایط فشار دشمن گفته راهی جز توسعه کشور نیست.
و آیا محمد جواد ظریف هم درباره مذاکراتش در فرانسه صحبتی کرده؟
بله صحبت کرده. اتفاقا موقعی که وارد شده به پکن، چون بعد از اینکه دیدار چند ساعتش با مقام‌های فرانسوی پایان پیدا کرد و به تهران رفت، خبرگزاری گفتن که بلافاصله به پکن رفته بوده. در پکن اشاره کرده که به دعوت وزیر امور خارجه فرانسه به اونجا رفته بوده، دیداری 4 ساعته در بیاریتس محل نشست سران گروه 7 داشته با مقام‌های فرانسوی و گفته که هماهنگی صورت گرفت، تحولات و هماهنگی را با مشاور نخست وزیر انگلستان و بریتانیا و مشاور صدر اعظم آلمان مرور کرده، ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها برای اجرای تعهدات اروپایی‌ها در برجام مؤثر باشه و اونها بتونن اجرایی کنن. جزئیات خاصی رو در مورد گفتگوهاش با امالون مکرون و ژان ایو لودریان رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه نگفته، فقط گفته درباره مسائل بانکی و نفتی که بین متخصصان ما بررسی شد و یک مذاکره فشرده در این مورد صورت گرفته.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه که در جریان سفر آقای ظریف به نشست سران جی 7 در بیاریتس فرانسه نبوده پیشاپیش. ایشون چیست؟ آیا آقای ترامپ صحبتی کرده درباره مذاکره با ایران؟
بله اتفاقا قبل از که بیام استودیو نقل قولی از آقای ترامپ انتشار پیدا کرده که گفته تا حدی در مورد موضوع ایران توافق نظر داریم. آقای ترامپ قبلش هم گفته بوده که از دعوت محمد جواد ظریف به محل نشست سران گروه اطلاع داشته. این در شرایطی بود که کاخ سفید دیروز اعلام کرد که در جریان نبوده. آقای ترامپ اضافه کرده که به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته به مذاکره درباره ایران به مذاکراتش ادامه بده و تاکیدم کرده که قصد داریم درباره برنامه موشک‌های بالستیک و زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران گفتگو کنیم. اشاره هم کرده که نمی‌خواد به دنبال تغییر رژیم ایران نیست و شرایطی که این مردم ایران ولی زندگی می‌کنن قابل قبول نیست. این بحث برنامه شکی بالستیک در شرایطی مطرح شده از طرف رئیس جمهوری آمریکا که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها گفتند که به هیچ وجه در این مورد گفتگو نخواهند کرد.
سپاسگزارم از تو روزبه بلحری. اما همراه ما حسین آقایی است از تحلیلگر روابط بین الملل از ترکیه، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای آقایی، در واقع صحبت از اینه که آقای ظریف سفرشون به کاخ سفید میگه که این سفر رو در جریانش نبودن پیشاپیش. آقای ظریف هم آقای پوزش میخوام آقای ترامپ هم میگن که در جریان این سفر نبودن اما موافقن با مذاکره، در واقع مذاکره آقای ظریف و فرانسه، ولی هر دو طرف در واقع مسائلی رو مطرح میکنن که به نظر میرسه این مذاکره ممکنه اصلا امکان پذیر نباشه. از یک طرف ایران میگه که بر سر موشک‌های بالستیک حاضر نیست صحبت کنه و از طرف دیگه آقای ترامپ میگه که این موضوعیه که او میخواد بر سر اون صحبت کنه. به نظر شما در مجموع با توجه به حالا این تایید و تکذیب هایی که میشه که در جریان این سفر بودند یا نبودند، به نظر شما آیا در نهایت میشه حد زد که اینها مقدمه چینی برای یک مذاکره احتمالی هست؟
خب ببینید، من گمان میکنم که آقای ترامپ با توجه به صحبتهایی که امروز داشتن، من فکر میکنم دیگه شفافتر و صریحتر از این نمیتونن به رهبران جمهوری اسلامی پیام بدن که و این رو بفهمونن که قصد تغییر رژیم ندارن. چون آقای ترامپ گفته که من قصد تغییر رژیم ندارم. اگر جمهوری اسلامی که تحت فشار تحریم خواهان فروش نفت خودش هستش بیاد ضمانت بدهد که یک، به دنبال بمب اتم نخواهد بود، و دوم اینکه مداخلات منطقه خودش رو قطع خواهد کرد و در مورد برنامه موشک‌های بالستیک خودش مذاکره خواهد کرد. یعنی به عبارت دیگر جمهوری اسلامی در واقع پیامی که آقای ترامپ داره میده این هستش که جمهوری اسلامی اگر به فکر بقای خودش هستش و بهبود وضعیت معیشتی مردم خودش، این امتیازات رو در واقع انتظار میره که ازش بده. در واقع خود بقای جمهوری اسلامی به گمان من در این مرحله و این امکان بهبود مناسبات اقتصادی رو آقای ترامپ به عنوان یک امتیازی میده که به جمهوری اسلامی خواهد داد. ولی نکته اینجاست که با توجه به تحولاتی که از دیروز تو الان رخ داده، با توجه به گزارش‌هایی که ما خوندیم تو الان میدونیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی با هر گونه مذاکره در مورد برنامه موشک‌های بالستیک خودش مخالفت کرده. یعنی
پس عملا میشه گفت که همینجا در واقع کار به بنبست میخوره.
ببینید، من یک مقدار اجازه میخوام که یک روندی رو خیلی کوتاه، زمان کم هستش ولی توضیح بدم. ببینید، من گمان میکنم اون چه که در اجلاس G7 در بیاریتس فرانسه در مورد ایران ما شاهد بودیم، یک نوع قمار آقای ماکرون رئیس جمهور فرانسه برای نجات برجام و کاهش تنش بین ایران و آمریکا از طریق بدبستان سیاسی هستش. یعنی طبق گزارش‌ها و اخباری هم که الان منتشر شده، جمهوری اسلامی خواستار لغو بخشی از تحریم‌های نفتی هستش. به طور مشخص اجازه صادرات روزانه حداقل 7000 بشکه نفت رو میخوان عمدتاً به هند و چین تا در ازای اون جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی خودش پایبند بمونه. این خواسته ها و یک سری پیشنهادهای فرانسه رو آقای ظریف روز جمعه که به فرانسه سفر کرد اونجا مطرح کرد. روز شنبه جزو همین طرح لغو محدود تحریم های نفتی اونجا در نشست کاری، در واقع نهار کاری، آقای ترامپ با آقای ماکرون مورد بحث قرار گرفت. ما نمیدونیم که آقای ترامپ چه جوابی رو نسبت به این طرح داشت. بله. اما این تر در ضیافت شام سران گروه 7 هم مورد بحث قرار گرفت. اونجا یک مقام دیپلمات اروپایی به رویترز گفته، صراحتا گفته که سران کشورهای عضو گروه 7 نتونستن آقای ترامپ رو نسبت به لغو تحریم‌های نفتی ایران متقاعد کنند. یعنی فعلا به گمان من ما وارد یک پروسه و یک روند گفتگو شدیم، ولی این به معنای این نیستش که یک توافقی حاصل شده و اینکه آقای ظریف آقای ترامپ لیدر خواهد کرد. ما باید واقع‌گرایانه به مسائل نگاه بکنیم. یک پروسه‌ای هست، ولی من گمان می‌کنم که ایالات متحده حاضر نیستش به جمهوری اسلامی در شرایطی که این واقعا دکترین فشار حداکثری داره کار میکنه بخواد امتیازی ویژه‌ای بده. اگر هم بخواد امتیازی بده، قطعاً مسئله برنامه موشکی ایران، مذاکره در مورد برنامه موشکی ایران و نقش منطقه جمهوری اسلامی در سوریه عراق رو اون رو از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. من فکر می‌کنم اینجا مشکلی نیست که در مورد اینها جمهوری اسلامی حاضر نیست مذاکره بکنه و این یک نوع مانع بزرگ هست.
البته این نکته رو به در نظر داشت که آقای ظریف روز جمعه با آقای مکرون دیدار داشتن و هر صحبتی که کرده بودن، یعنی با دو روز فاصله، دلیل چه دلیلی میتونست داشته باشه که دوباره بخواد آقای مکرون رو ببینه به فاصله دو روز و این بار به بیاریت سفر کنه. اما از اینها که بگذریم، به نظرتون آقای صحبت های آقای روحانی خیلی کوتاه، با توجه به اینکه در ایران میگن که اگر نتیجه ملاقاتشون با فردی آبادانی کشور باشه دریغ نمیکنن، آیا این رو میشه به نوعی چراغ سبزی ارزیابی کرد برای مذاکره یا خیر؟ خیلی کوتاه.
ببینید، من فکر می‌کنم ابتدا این سیگنالی هستش به آقای خامنه‌ای و به اون طرف‌های تندرو و افراطی که در واقع تنها راه برون رفت از بحرانی که جمهوری اسلامی الان باش مواجه هستش از طریق دیپلماسی است. من گمان می‌کنم که اینجا آقای روحانی داره یک چراغ سبز رو سعی می‌کنه از آقای خامنه‌ای بگیره، برای اینکه زمانی که بتونه به نیویورک سفر می‌کنه آقای روحانی بتونه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شاید یک فضای به وجود بیاد که امکان دیداری بین آقای ترامپ و آقای روحانی فراهم بشه. ولی من فکر می‌کنم که همچنان که اشاره کردم، تا زمانی که این شرایط طرفین و دیدگاه‌های طرفین بین ایران و آمریکا که بسیار بسیار در واقع از هم دور هستش، نزدیک به هم نشه، گمان نمی‌کنم که این مسئله رخ بده. و من فکر می‌کنم بزرگترین مانع فعلا این هستش که ایالات متحده حاضر نیست به ایران امتیاز بده در ازای اینکه بخواد امتیاز بزرگتری از جمهوری اسلامی بگیره.
از همراهی شما سپاسگزارم جناب آقای حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل در ترکیه. اما اینجا بیتا بختیاری همکارم در استودیو است تا از واکنش هایی که کاربران در صفحات در شبکه‌های اجتماعی داشتن به همین موضوع، به سفر آقای ظریف به بیاریتس فرانسه و صحبت های آقای روحانی رو اینجا برای ما خواهد گفت.
رضا، این دوتا موضوعی که گفتی خیلی واکنش داشته در فضای مجازی. یه تعدادی از هواداران رهبر جمهوری اسلامی بدون اینکه هیچ سندی ارائه بدن مدعی شدن که آقای خامنه‌ای با این سفر مخالف بوده و روحانی و تیم سیاست خارجی او رو متهم کردند که نسبت به نظر منفی رهبر جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی کردند. از جمله یک کاربری به نام علی قلحکی که از فعالان شناخته شده حزب الله در فضای مجازی است نوشته، هم به ظریف و هم به بزرگتر او، منظورش آقای روحانیه، که گفته شده که مسیر مذاکره با فرانسوی‌ها درست نیست. ظریف علارغم جمع‌بندی بزرگان قم به فرانسه رفت. این هم به نتیجه نمی‌رسه. مثل 6 سال تلاش به باور این کاربر بی‌حاصل برای برجام. اما احسان رمضانیان در واکنشی کاملا برخلاف کاربر اول توییت کرده، عجب چقدر ظریف قدرت داشته و ما خبر نداشتیم. ایشون همون کسی نبود که از سفر رئیس جمهور سوریه به ایران خبر نداشت، اون وقت سرخود رفته فرانسه. یعنی این کاربر یه جوری زیر سوال برده این که این سفر بدون اطلاع و هماهنگی با آقای خامنه ای انجام شده. رامین مادرشاهیان هم با تقدیر از عملکرد ظریف به طور کلی و این سفرش به فرانسه توییت کرده، بیچاره ظریف که هم باید از براندازها بخوره چون اونها میبینن اون چقدر خوب کار میکنه و هم از ارزشیها چون اونها سرشون رو در برف رو کردن و خدمات این مرد رو سعی دارن نبینن. یه عده‌ای هستن که فرانسه رو به همراهی با نظام جمهوری اسلامی متهم کردن. از جمله فریدون فرخ نوشته، فرانسه‌ای که از خجالت ظریف در اومده فرقی با این اپوزیسیون نماهایی که راه و بیراه الکی به مقامات نظام فوش میدن و در بزنگاه‌ها یار و همراه اونها هستن ندارن. هرگز فراموش نکنین که فرانسه مادر نظامه. رضا حمیدرضا گلستانی هم یه کاربر دیگه هست که در واکنش به اظهارات روحانی در مورد اینکه دریغ نمی‌کنه از ملاقات با به هر حال مقامی که حالا ما فکر می‌کنیم همه ترامپ هست، در صد که برای ایران و کشور و مردم نفت داشته باشه، گفته واقعا تو این 6 سال با کی ملاقات نکردی شیخ؟ یه دفعه بگو فقط ترامپ مونده برم نیویورک چند روز دیگه ملاقات کنم تا ایران رو آباد کنم. حیدر بادنور هم از روحانی پرسیده، نتیجه ملاقات‌های برجام چه شد؟ قراره در مذاکرات جدید چه چیزی رو بدید؟ موشکی یا منطقه؟ و آیا مشکلات مردم ریشش در داخل یا خارج؟ و آخرین توییت رو هم میخونم رضا، متعلق به کاربری هست به نام نیلوفر که نوشته، جمهوری اسلامی به طور کلی 40 ساله که منافع ملی ایران رو نابود کرده و آقای روحانی هم برخلاف ادعاهاش تنها به منافع جمهوری اسلامی فکر می‌کنه و نه منافع ایران.
ممنونم از تو بیتا بختیاری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما در ایران بازداشت امضا کنندگان دو نامه که خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شده بودند همچنان ادامه دارد. رویا کریمی مجد در استودیو همراه ماست. رویا، آخرین خبرها از بازداشت‌ها چیه؟
خب رضا، واقعیتش اینه که چند روز بعد از انتشار گزارش‌های درباره ناپدید شدن گیتی پور فاضل، وکیل دادگستری و یکی از امضا کنندگان نامه 14 کنشگر زن به رهبر جمهوری اسلامی، بالاخره روز شنبه بازداشت اون تایید شده. پیش از این گوتینگیتی پور فاضل در مورد بازداشت افرادی که نامه را امضا کرده بودند به رادیو فردا گفته بود:
ما با این بازداشت ها دیگه خو کردیم. برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم.
خب زمان بازداشت گیتی پورفاضل و همینطور مرجع بازداشت اون هنوز مشخص نشده، ولی خبر روز شنبه منتشر شد. زهرا جمالی، یکی دیگه از امضا کننده ها، جمعه شب در منزل خواهر خودش توسط نیروهای امنیتی که باز هم مشخص نیست نیروهای امنیتی سپاه پاسداران هستن یا وزارت اطلاعات، بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده. گفته شده که تمام وسایل شخصیش از جمله گوشی موبایل و لپتاپ اون رو هم ضبط کردن. شهلا انتصاری هم که یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه بوده، عصر پنج شنبه در منزل مسکونیش در شهر رشت بازداشت شد. رضوان مقدم، فعال حقوق زنان ساکن آلمان، در مورد بازداشت شهلا انتصاری گفته:
متاسفانه دیروز مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره. مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردن.
خب رویا، تا اینجا تعداد بازداشتی‌ها به چند نفر رسیده؟
خب بخوایم یه تفکیک قائل بشیم بین دو تا نامه‌ای که منتشر شده در مورد تعداد بازداشتی‌های هر نامه بخوایم صحبت بکنیم، از بین 14 تا کنشگر حوزه زنان که مرداد ماه در واقع در بیانیه‌شون خواستار استعفای خامنه‌ای شده بودند، تا کنون 7 نفر: نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهانبین، شهلا انتصاری، گیتی پورفاضل و زهرا جمالی بازداشت شدن. از بین 14 فعال مدنی، دیگه که خرداد ماه نامه‌ای رو امضا کرده بودند و اونها هم خواستار استعفای علی خامنه‌ای شده بودند، تا حالا دست کم 6 نفر: حوریه فرجزاده، عباس واحدیان شاهرودی، محمد حسین سپهری، جواد لعل محمدی، هاشم خواستار و محمد نوریزاد بازداشت شدند. آخرین خبر همین هستش که چون بخشی از این افرادی که نامه دوم رو نوشتن در مشهد بازداشت شدن، اداره کل اطلاعات خراسان گفته که اونها نه به دلیل نامه‌نگاری به رهبر جمهوری اسلامی، بلکه به دلیل ارتباط با سرویس‌های بیگانه بازداشت شدند.
تو این نامه‌ها چه نکاتی مطرح شده که چنین واکنشی رو به دنبال داشته؟
خب اون 14 تا فعال سیاسی که اواخر خرداد نامشون منتشر شد، گفته بودن که در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری هست و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای سید علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. کنشگران زن هم که حدوداً یک ماه بعد بیانیه‌شون منتشر شد، خواستار استعفای خامنه‌ای گذار کامل از جمهوری اسلامی شده بودند.
سپاسگزارم از تو رویا کریمی مجد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بامداد امروز ارتش اسرائیل به نقطه‌ای در نزدیکی مرز لبنان با سوریه که محل حضور گروه جبهه خلق برای آزادی فلسطین است حمله هوایی کرد. گزارش حملات تازه در حالی منتشر می‌شود که در 48 ساعت گذشته اسرائیل دست به حملاتی مختلف در سوریه، لبنان و عراق زده است. در عراق به مقر نیروهای هشت و شبی که متحدان ایران هستند و در سوریه به اهدافی که گفته می‌شود مربوط به ایران بوده است. همزمان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در پیامی اسرائیل را تهدید کرد که به زودی و در روزهای آینده پاسخی کوبنده از حزب الله دریافت خواهد کرد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای صدرزاده، دلیل شدت پیدا کردن حملات اسرائیل در 3 جبهه مختلف چیه؟ آیا به خاطر ادامه پروژه اسرائیل در رویارویی با نفوذ ایران در منطقه است، یا به خاطر انتخابات اسرائیل؟
انتخابات اسرائیل میتونه یه دلیل باشه، ولی دلیل اصلی نیست. احتمال داره که این حملاتی که اسرائیل احتمالاً به نفع آقای نتانیاهو بشه در انتخابات آینده، ممکن هم نشه. یعنی ما 100% نمیدونیم، ولی کسانی بی دلیل نمیدونن این حملات رو در ارتباط با انتخابات اسرائیل. ولی یک پیام روشن داره از نظر خارجی این حملات، که من فکر میکنم حتی بعد از انتخابات هم ادامه پیدا کنه، و اون پیام این است برای ایران که ما گروه های طرفدار شما رو در کشورهای لبنان و سوریه و عراق که به عنوان بخشی از جنگ نیابتی ایران برای اون جنگ بزرگی که احتمالاً در راه است، ما اینها رو مورد حمله قرار میدیم و در حقیقت یک جوری داره ایران رو خل اصلاح میکنه پیشا پیش که شما اگر اتفاقی بیفته این از این نیروها نخواهید توانست استفاده کنند. و این پیام و پیام بسیار مهم نیست در ارتباط با اتفاقاتی که در منطقه میفته.
تهدید حسن نصرالله علیه اسرائیل که میگه در روزهای آینده به حمله های اسرائیل پاسخ جدی میده، به نظرتون یک دور تازه از نبردها بین حزب الله و اسرائیل رو ممکنه کلید بزنه؟
به هیچ وجه. من فکر نمی کنم حزب الله اصلا بخواد یا بتواند به اسرائیل حمله کنه، به دو دلیل. اولا خود حزب الله یه مقدار مشکلاتی داره در لبنان و در سوریه و توانایی نظامیش اون نیست که وارد یک جنگ تمام عیار با اسرائیل بشه. دوم، بسیار مسئله مهمتر این است که حزب الله بخشی از دولت لبنان هست، دو وزیر در کابینه لبنان داره و میدونه که اگر آغازگر جنگی با اسرائیل بشه باعث افزایش نارضایتی ها در درون خود لبنان میشه، چون بخشی از مردم لبنان حاضر نیستن وارد یک مبارزه با اسرائیل بشن، چون این جنگ با اسرائیل یک بار دیگه به نابودی بخشی از روبناهای لبنان انجام میگیره. بنابراین اگر حزب الله بخواد در روند سیاسی لبنان شرکت داشته باشه، در دولت باشه و رضایت بخشی از نیروهای دیگر اجتماعی لبنان رو داشته باشه، به هیچ وجه از نظر سیاسی برای خودش مناسب نمیدونه وارد جنگ با اسرائیل بشه.
پیش از این هم در واقع اسرائیل به متحدان ایران در منطقه حمله های کرده بود یا به پایگاه هایی که گفته میشه از آن ایران هستند در سوریه. ایران واکنشش فکر میکنید با توجه به که این دور از حملات در سه نقطه مختلف و با فاصله اندکی اتفاق افتاده ممکنه واکنش در واقع نظامی باشه؟
به هیچ وجه من فکر نمی کنم. جالب این هست که ایران تقریبا در این در مورد تمام این حملات سکوت کرده و این سکوت، سکوت بسیار گویایی هست. یعنی ایران نه نسبت به حملات اسرائیل به هشت و شبی در عراق عکس العمل زیادی نشان داد، نه به حملات اسرائیل به سوریه در به پایگاه های ایران در سوریه و نه حالا هم به حملات به لبنان از خودش عکس العمل زیادی نشون داد. علت هم داره، علت اساسش هم اینه که اگر ایران عکس العمل نشون میداد و وارد لااقل تبلیغات وسیعی میشد و صحبت های علیه این حملات میکرد، الزاما خودش رو در یک شرایطی قرار میداد که باید یک عکس العملی نشون بده و با نسبت به اسرائیل. و همینطور که میدونید ایران فعلا با توجه به وضع بین المللی که داره، با تحریم هایی هست و غیره، قادر به گشودن یک به اصطلاح جبهه جنگی با اسرائیل
نیست.
فهمیدن راه سکوت رو انتخاب کرده.
آقای صدرزاده، اروپایی ها به ویژه فرانسه و آلمان و حالا بریتانیا هم به نوعی دارن تلاش میکنن تنش ها رو کاهش بدن، در این حال یک چنین تنش های ما در منطقه داریم. فکر میکنید اینها مانع از اون تلاش ها نمیشه؟
میتونه مانع از اون تلاش ها باشه. به همین علت نگرانی آقای مکرون هم داره که این اقدامات میتونه واقعا جرقی باشه برای آتشی بزرگ. به همین علت علارغم اینکه خیلی ها در این نشست G7 مخالف بودن، از آقای ظریف خواست بیاد و اونجا شرکت بکنه، یعنی صحبت بکنه با آقای مکرون و آقای لودریان وزیر امور خارجه، تا به او بگوید که بایستی بله. یک قدم هایی برداشت برای تخفیف تنش ها.
سپاسگزارم از شما احمد صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. اما در فرصت خیلی کوتاهی که داریم چند تا از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
با سلام، به مناسبت سفر ظریف به اجلاس G7 من یه پیامی از طرف آقای خمینی دارم برای آقای ترامپ. مهلت ندهید اینها را، حالا که گلویشان را گرفتید رها نکنید، آنقدر فشار دهید تا خفه شوند.
میخواستم بگم که آقای موسوی گفتن که آقای ظریف که رفتن فرانسه هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا ندارن. دو حالت داره، یا ایشون رفتن اونجا مسافرت تفریحات تابستونشون رو بگذرونن، یا این که رفتن که با سران کشورهای اروپایی و آمریکا به قول معروف خوشوبشی داشته باشن و توافقایی که پشت برده رسیدن انجام. البته حاج حسن بقال سر کوچه ما هم میدونه اینو طبیعتاً که برای چه اتفاق افتاد، مگه که آقای موسوی مردم رو به قول معروف سطح فکرشون رو از فکر کنم در حد کودک نوزاد حساب کرده باشن.
از همراهی شما با مجله نیمروزی سپاسگزارم. تا 30 دقیقه دیگه با یک بخش خبری برمیگردیم.